ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. زنان بازداشت شده در محوطه ورزشگاه 100 هزار نفری تهران بنابر گزارش‌ها آزاد گردیدند. دانشگاه تهران تشکیل پرونده قضایی برای شماری از دانشجویان بازداشتی در رشته تظاهرات سراسری دیماه ایران را تایید کرد. در حمایت از رسول خادم، رؤسای هیئت‌های کشتی سراسر ایران استعفا کردند. درود شنوندگان ارجمند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی، طیبه سیاوشی، در حساب توییتریش از آزادی تمام زنان بازداشت شده در ورزشگاه 100 هزار نفری تهران اطلاع داده است. همچنین برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی عکس‌هایی را از آزادی آنها منتشر کردند. پیش از آغاز شهرآورد 86، دو تن از زنانی که قصد ورود به ورزشگاه 100 هزار نفری را داشتند بازداشت شده بودند. در این حال سامان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، گفت حدود 35 تن از بانوان که برای مشاهده مسابقه فوتبال به ورزشگاه مراجعه کرده بودند از سوی ماموران نیروی انتظامی به محل مناسبی هدایت شدند. او درباره آن محل توضیح بیشتری نداد، اما برخی خبرنگاران مکان را بازداشتگاه وزرا ذکر کردند. حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال به دنبال انقلاب سال 1357 و روی کار آمدن جمهوری اسلامی طی 39 سال گذشته ممنوع بوده است. مجید سرسنگی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران، تشکیل پرونده قضایی برای شماری از دانشجویان بازداشتی در رشته تظاهرات سراسری دیماه ایران را تایید کرد. وی با اشاره به اینکه در مباحث قضایی و حقوقی هیچ کس نمیتواند دخالت کند، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت دانشگاه تهران برای کمک به دانشجویان مشغول رایزنی با قوه قضاییه جمهوری اسلامی است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در جریان رشته تظاهرات سراسری دیماه ایران 41 دانشجوی دانشگاه تهران بازداشت شدند. پیش از این نیز بازداشت بیش از 100 دانشجو از دانشگاه‌های گوناگون ایران تایید شده بود. به گفته مقامات وزارت علوم، بیشتر دانشجویان آزاد گردیدند. تعدادی از انجمن‌های علمی و صنفی دانشگاه تهران با انتشار بیانیه‌ای خواهان توقف روند تشکیل پرونده‌های قضایی برای دانشجویان شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا کنون درباره دانشجویان بازداشتی و تشکیل پرونده قضایی برای برخی از آنها اظهار نظری نداشته است. رؤسای هیئت‌های کشتی سراسر کشور در حمایت از رسول خادم، رئیس پیشین فدراسیون کشتی، به طور دست جمعی استعفایشان را اعلام داشتند. به گزارش ایسنا، اعضای شورای فنی کشتی آزاد و فرنگی نیز از مقامات خود کنارگیری کردند. این گروه از مدیران ورزش کشتی از وزیر ورزش خواستند دستور برگزاری مجمع فوق‌العاده فدراسیون کشتی را صادر کند. رسول خادم روز گذشته استعفایش را اعلام داشت. استعفای رسول خادم در پی افزایش تنش درباره احتمال محرومیت کشتی ایران در صورت حضور نیافتن کشتیگیران ایرانی در مقابل رقبای اسرائیلی انجام شده است. رسول خادم پیش از این نسبت به تبعات مسابقه ندادن کشتیگیران ایرانی در مقابل حریفان اسرائیلیشان برای کشتی ایران هشدار داده و از این روند انتقاد کرده است. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از رقابت ورزشکاران ایران و اسرائیل در پیکارهای بین المللی جلوگیری کردند. اجرای این سیاست تاکنون شماری از ورزشکاران و تیمهای ورزشی ایران را از صحنه رقابتها و بخت بردن مدال محروم کرده است. رویترز گزارش داده است شماری از سناتورهای آمریکایی برانند تا در موضوع ادامه یا پایان دادن به نقش آمریکا در جنگ‌های کشورهای دیگر رأی‌گیری کنند. رویترز می نویسد هدف سناتورها در حال حاضر جنگ های پایان ناپذیر یمن است. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
یمن سرزمین ناآرامی است، یکی از ناآرامترین کشورها. جنگ های اخیرش به گزارش سازمان های بین المللی تا کنون 10,000 کشته و بیش از 2,000,000 آواره بر جای گذاشته. با این حال به رغم این مصیبت ها و اینکه فقیرترین کشور در شبه جزیره عربستان و با قحطی و بیماری گسترده دست به گریبان است، هنوز کورسویی از امید به پایان جنگ در آن دیده نمی شود. از همین روز که تعدادی از سناتورها در سنای آمریکا بران شدند تا ایالات متحده را از درگیری‌های مانند آنچه در یمن جریان دارد برحذر بدارند. البته هدف این سناتورها به طور کلی رأی‌گیری درباره شرکت و یا عدم شرکت ایالات متحده در جنگ‌های سایر کشورهاست. سناتور جمهوری‌خواه مایک لی، سناتور دموکرات کریس مورفی و برنی ساندرز، سناتور مستقل از ایالت ورمونت، در تدارک ارائه پیشنهادی هستند که بر اساس آن موضوع توقف حضور نیروهای نظامی آمریکا در جنگ‌هایی که شامل اختیارات تفویض شده از جانب کنگره این کشور نیست، به رأی گذاشته شود. خبرگزاری رویترز میگوید که این اقدام تازه ترین مرحله از کشاکش کنگره و کاخ سفید بر سر کنترل درگیری های نظامی است. قانونگذاران آمریکا سالهاست بر محور این موضوع بحث میکنند که کنگره بیش از آنچه که لازم است اختیارات نظامی را به کاخ سفید واگذار کرده. قانون اساسی آمریکا میگوید که اعلام جنگ در حوزه اختیارات کنگره قرار دارد، ولی بر سر اینکه کنترل آنها بر پنتاگون تا چه میزان باید اعمال شود، اختلاف نظر وجود دارد و این امر مانعی در تلاش برای تصویب مجوزی تازه در عرصه جنگی شده است. اصولاً مشارکت آمریکا در جنگ‌های یمن به چه میزانی است؟ پرسشی که پاسخش را از حسین آریان، کارشناس امور نظامی، جویا شدیم.
جنگ در یمن با ائتلاف کشورهای عرب به رهبری عربستان، آمریکا در اونجا یک نقش پشتیبانی کننده داره و این محدود به کمک‌های اطلاعاتی به این ائتلاف، به ویژه به عربستان، کمک‌های لوجستیکی و همینطور کمک به محاصره دریایی یمن، که این کار هم در چهارچوب شاخه دریایی سنتکام یعنی ناوگان پنجم هست که در ارتباط با مبارزه با تروریسم در دریا ضد دزدان دریایی انجام میگیره که شامل دریای سرخ هم میشه. بجز این، آمریکا یک کار دیگری رو در یمن انجام میده که ارتباط مستقیمی به جنگ داخلی اون نداره و برای اون نیروهای مسلح آمریکا بعد از 11 سپتامبر 2001 مجوز دارن و اون مبارزه با القاعده شبه جزیره عربستان هست که در یمن فعاله و اون کار را آمریکا خودش جداگانه به وسیله هواپیما و یا به وسیله پهبادها انجام میده و موازی القاعده رو در اونجا بمباران میکنه.
عملیات ائتلاف به رهبری عربستان که از جانب آمریکا کمک‌های پشتیبانی می‌گیرد، از 3 سال پیش علیه شورشیان حوثی یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند ادامه دارد و هیچ یک از این قدرت‌های منطقه‌ای نیز علاقه‌ای به کوتاه آمدن از موضع خود نشان ندادند. حسین آریان می‌گوید که جنگ یمن در شکل کنونیش می‌تواند برای مدتی نامعلوم ادامه یابد.
به باور من راه حل نظامی بحران یمن نداره، برای اینکه در 3 سال گذشته بعض به جاهای بسیار بحرانی کشیده، تا به حال راه به جایی نبردند. موفقیت‌های نسبی حاصل شده، در این حال حوثی‌ها موفقیت داشتند. بیشتر کشورها به این نتیجه رسیدند، توجهشون رو معطوف کردند به جمهوری اسلامی و جلوگیری از کمک‌های جمهوری اسلامی به حوثی‌ها.
هزینه های سنگین انسانی در جنگ های یمن مدت هاست که از دل مشغولی های اعضای کنگره آمریکا بوده، تا حدی که برخی از این قانونگذاران توقف کمک های مستشاری آمریکا به نیروهای ائتلاف سعودی را مورد توجه قرار دادند. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی میگوید جنگ در یمن از کنترل خارج شده و اکنون علاوه بر رقابت‌های منطقه‌ای، رنج‌ها و دشمنی‌های تاریخی اقوام یمنی هم بر آن دامن زده است.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز
حسینی. جمعه ها، 9 شب تهران، رادیو فردا.
محاکمه یک بازرگان 35 ساله که گفته شده مواد شیمیایی غیر مجاز به ایران صادر کرده در دادگاهی در آلمان پایان یافته است. جزئیات بیشتر را از همکارمان شهرام میریان در آلمان میشنویم.
محاکمه این بازرگان 35 ساله که مواد شیمیایی غیر مجاز به ایران صادر کرده پس از گذشت 3 ماه بعد از ظهر چهارشنبه در شهر گوتینگن در ایالت نیدرزاکسن در شمال غرب آلمان خاتمه یافت و وی به 4 سال و 10 ماه زندان محکوم شد. این بازرگان که تاکنون نام کوچک، نام خانوادگی و ملیتش اعلام نشده، روز چهارشنبه دادگاه شهر گوتینگن او را به خاطر زیر پا گذاشتن تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران مقصر شناخت. دادستانی آلمان برای این بازرگان 35 ساله تقاضای 6 سال زندان کرده بود، ولی وکیل مدافع موکلش را بیگناه شناخت و خواهان تبرئه او شد. دادگاه اما به گزارش خبرگزاری آلمان معتقد است این بازرگان 35 ساله همراه با پدر 58 ساله‌اش از 5 سال پیش تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته و با فروش مواد شیمیایی غیر مجاز به ایران قوانین صدور کالا از آلمان به خارج را نیز زیر پا گذاشته. این پدر و پسر بازرگان به گفته دادستانی آلمان در پاییز 5 سال پیش در 2 مرحله و در مجموع 100 تن مواد شیمیایی راهی ایران کردند. این 2 محموله 100 تنی را از طریق شرکتی که در دبی راه اندازی کرده ابتدا به تاجیکستان و سپس به تهران فرستادند. این محموله‌های شیمیایی به عنوان کاتالیزور برای تولید بنزین ظاهراً در واحدهای پتروشیمی ایران مورد استفاده قرار گرفته. این پدر و پسر بازرگان 4 سال پیش نیز برای بار سوم 5 تن مواد شیمیایی مشابه از مسیر پیش گفته راهی شرکتی در تهران کردند. به نوشته خبرگزاری آلمان این پدر 58 ساله و پسر 35 ساله که صاحب شرکتی در شهر گوتینگن آلمانند همچنین با جعل و دستکاری در اسناد به جای ارسال مواد شیمیایی سفارش دهنده از ایران از یک تولید کننده معروف مواد شیمیایی بدل نامرغوب آن را که از چین تهیه و خریداری کرده بودند به تهران فرستادند. نه نام کوچک و نه نام خانوادگی و ملیت این پدر و پسر بازرگان تاکنون اعلام نشده، ولی از آنجا که خبرگزاری آلمان در ادامه گزارش خود یادآور شده پدر 58 ساله ظاهراً در حال حاضر در ایران به سر می‌برد، شاید بتوان حدس زد این 2 بازرگان ایرانی هستند. این خبرگزاری در پایان گزارش خود یادآور شده دادستانی آلمان علیه این پدر نیز اعلام جرم کرده و قرار است در دادگاهی دیگر در شهر گوتینگن آلمان محاکمه شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
22:30 ایران باز می‌گردیم با چکیده اخبار از رادیو فردا.